میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
درود فراوان دارم به همه میهنیاران، عزیزانی که رسانه محترم میهن رو به طور مرتب دنبال میکنن، و همچنین عرض ادب و احترام دارم به عزیزان روشن فکر، واقعا کسانی که برنامه بنده رو دنبال میکنن و با پیام ها یا با ایمیل هاشون نقطه نظراتی رو به اشتراک میگذارن. من خیلی خوشحال هستم از این فرصتی که برای تبادل آرا فراهم شده و بایستی سپاسگزارای بهمانی عزیزم باشم. ببینید دوستان، من ایمیل ها رو که 100% میخونم و آنچه که به نظرم برسه در ارتباط با اون صحبتهایی که شما مطرح میکنید به اطلاع میرسونم. کامنت ها رو هم میخونم، یعنی تصمیم گرفتم بخونم و تا اونجایی که در حد توان و بضاعتم باشه اونها رو سعی میکنم روشن بسازم. البته برخی موارد کامنت ها واقعا من نمیدونم چی بگم، یک حرفای گاهی اوقات بحثی رو مطرح میکنن که هیچ ارتباطی هستن به عرضه بنده ندارد. برحال سعی میکنم اونها رو دیگه نادیده بگیرم و واقعا خیلی خیلی خوشحال هستم که میبینم عزیزانی با روشن فکری واقعا عمیق و تصورم بر این هست، باورم بر این هستش که با هوشمندی و با فرهیختگی کامل دقت دارم و درایت دارم روی مسائل اصلی که ما در جامعه امروز ایرانی خودمون با اون مواجه هستیم. من خیلی تشکر میکنم از این هستان که راهنمایی میکنن، بحثایی رو مطرح میکنن و غیره. برای این هفته من ناگزیر هستم که روی یک موضوع خاص متمرکز نباشم، چرا که هم از جانب کامنت هایی که دریافت شد و یا ایمیل ها دیدم که 5 نکته اصلی یا 5 مورد اصلی میبایستی مورد توجه قرار بگیر و تا جایی که ممکن هست اونها توضیح داده بشن. اینها مواردی هستن که به شرایط امروزین ایران و بعد عرض بکنم که سرنوشت آینده ایران مرتبط هستن. 5 موردی که دوستان عزیز به اطلاع بنده رسوندن اینها هستن. اولیش مربوط هست به تصمیم دادگاه سعودی در مورد محاکمه های حمید نوری و موضوعی که به همت آقای مصداقی گرامی و دوستان محترمشون به نقطه روشن رسید و جای امیدواری بسیار زیاد رو برای عزیزان هموطنم در واقع فراهم آورده است. بسیار عالی. یک مورد هست که من مستی ناگزیر یک مقدار راجبش صحبت بکنم در یک حدی که البته فرصت هست. موضوع دیگری که دوستان بهش اشاره کرده بودن بحث پارلمان بلژیک بود. موضوع سوم، یک دوست عزیزی فرموده بودن که اگر بشود به بحث استرداد آقای جولیان آسانج هم پرداخته بشه. 2 بحث دیگه مطرح بود توسط 2 دوستی که بحث دفاع پیش دستانه هستش یا حمله پیش دستانه، و در نهایت موضوع داستانی که امروز در ایران بعضی ها میگوین قطب بندی میانه مردم، که بنده من کاملا مخالف هست. پس 5 موضوع رو بنده ناگزیر هستم مورد توجه قرار بدم، ولی برای اینکه بشه میانه این 5 موضوع یک حالت انسجامی برقرار بشه، من سعی میکنم که موضوع مرتبط با تصمیم پارلمان بلژیک و محاکمه آقای حمید نوری رو در کنار هم بگذارم و یک پارالل های خطوط موازی رو از دور در بیارم و خدمت از آن توضیح بدم. خب این بخش صحبت منده ممکن است یک مقداری با بحث پیشین تداخل داشته باشه، در این حال ممکن است یک مقداری سخت باشه و من ناگزیر میبایستی واژه های استفاده ببرم که ممکن است برای همه عزیزان این واژه ها آشنا نباشن. پوزش میخوام، ناچار هستم که این کار انجام بدم. بعد موارد دیگر رو مورد آقای جولیان آسانج رو هم به این مسئله مطرح، به همون اولی مطرح وصل میکنم و بحث قطبندی شدن یا نشدن و پیشنهاد دفاع پیشدستانه رو در آخر صحبت هم خدمت شما تا اونجایی که توان داشته باشم توضیح بدم. ببینید، همونطور که شما در جریان هستید، به حال مجلس نمایندگان پارلمان بلژیک اون لایحه تقنینی توسط دولت در خصوص استرداد رو اومد تصویب. خب البته بعد هم یک حکمی در دادگاه، یک حکمی توسط یک دادگاه در بلژیک تا کنون مانع از استرداد آقای اسدالله اسدی به ایران شد. خب این پیش زمینه هستش که ما هممون داریم و در اخبار پیگیری کردیم و در حال هر کدام به نوعی نسبت اون اطلاعاتی رو کسب کردیم. موضوعی که بنده میخوام اینجا خدمت شما توضیح بدم صرف نظر از اینکه پارلمان بلژیک چه تصمیمی گرفته است و یا نگرفته است، بحث خود استرداد است. میخوام این رو توضیح بدم چرا که این بحث به محاکمه حمید نوری هم ارتباط پیدا میکنه و در نهایت به بحث جولی آسانج هم که اون خانم محترم یا آقای محترم خاطرم نیست بگاشتی مطرح کردن ارتباط مستقیم داره. بنابراین من این سه تا موضوع رو بیزارم کنار هم دیگه: تصمیم مجلس نمایندگان بلژیک، رأی دادگاه سوئدی در مورد حکم حبس ابد آقای حمید نوری و در نهایت قضیه آقای جولی آسانج. ما این سه تا که کنار هم دیگه بگذاریم به دو مفهوم بنیادین حقوقی، البته ارزم بیشتر حقوق بین الملل هست و به ویژه حقوق بین الملل کیفری برخورد میکنم. این دو موضوع رو قصدم این هستش که یک بار دیگه اینجا باز بکنم، هرچه که در قبل بحثی در زمین شده است. اولین موضوع که به هر سه کیس، هر سه مورد مربوط میشه، یک قاعده ای هستش در حقوق بین الملل، البته عرض کنم در حقوق جزای بین المللی، به نام یا اصل هست به نام اصل مجازات کردن یا مسترد داشتن. یک واژه لاتین داره که من اینجا نمیخونم واژه لاتین رو، اگر دوستان علاقمند باشن نوشته های بنده، تمام عرض بنده در تلویزیون خدمت شما میام اینجا ایراد میدارم، سعی میکنم اینها رو من بنویسم، خیلی مفصل مقالاتی رو تهیه میکنم که اینها به چاپ میرسه در منابع خود، فقط علاقه من باشید خوب میشه اونجا دنبال کرد. اصل مورد پیگر قضایی قرار دادن یا مسترد نمودن جنایتکار یک بحث نسبتا قدیمی هستش در حقوق بین‌الملل. ریشه های این بحث یا این اصل بعد عرض بکنم، ریشه های این اصل رو مستی رفت در آراء گروشس، هوگو گروشس، بهش میگن گروسیوس فکر میکنم، در آراء گروسیوس بریم جستجو بکنیم، اون عالم حقوقدان بین الملل هلندی قرن 16-17 در کتاب جنگ و صلح یک بحث رو ایشون باز میکنه و توضیح میده، میگه که کسانی که نظم بین المللی را به مخاطره میاندازن و اون را نادیده میگیرن، اینها مرتکب بی عدالتی میشن. البته آقای گروشس این بحث رو از ارسطو به آریت میگیرن، از فلاسفه پیشی، اما اساس گفتمان این هستش که اگر کسانی در جامعه بین‌المللی در حیات با هم بودن، همه ما در پهنگیتی، اگر کسانی بخوان به مکنت، به ثروت، به قدرت برسن، به گونه ای که یک چنین توفیقی برای اونها همراه باشد با اذیت و آزار و زحمت برای دیگران، این افراد ناقض عدالت طبیعی بین‌المللی هستند. گروشس در کتاب جنگ و صلح میگه که اگر کسی بخواهد قواعد حقوقی بین المللی که به طور طبیعی در متن هستی انسان و روابط انسانی قرار دادن را نادیده بگیرن، اون فرد مرتکب بی ادالتی شده است، در واقع مرتکب نوع جنایت نسبت به حقوق منافع همه مردم شده است. استدلالی که گروشس مطرح میکنه این هستش که میگه هر انسانی با فهم صحیح میتواند مفهوم عدالت را درک بکند. در این زمینه شاید میشه گفتش که هر انسانی با عقل سلیم، یعنی با عقل روشنگر، میتواند مفهوم عدالت را درک بکند و بداند که عدالت بین المللی زمانی میتواند استقرار پیدا بکند که نظم حقوقی مشخصی و رفتار و روابط میان دولت ها حاکم و ناظر باشد. پس عقل سلیم یا عقل انسانی، توان انسان برای فهمیدن، در واقع توضیح دهنده این حقیقت هست از دید اون حقوقدانان کلاسیک که میبایسته نظم بین المللی محفوظ بماند. ولی نظم چی هستش؟ نظم به سادگی هستش که دولت ها میبایستی تعهداتی رو در قبال ارزش های جامعه بین المللی مستی به عهده بگیرن. حالا اگر ما برگردیم به اون عصر پیشین، عصر کلاسیک، قرن 16، 17 و بیام جلوتر، فرضاً میریم که از نمونه های بارز مواردی که میتواند ناقض ارزش های جامعه بین الملل باشد، فرضاً نمونش دزدی دریایی هست به عنوان مثال، که البته بعدها این موارد توسعه داده شدن به چیز نزدیک به 24 نوع اقداماتی که ذاتاً و کیفیتاً دارای ماهیت جنایتکارانه هستند. گروشس میگه که پس اونهایی که می آیند اقدامات خودسرانه انجام می دهند، تمامیت از دیگر رو تهدید می کنند، در کار دیگران مداخله می کنند، دست به عملیات تروریستی می زنند، جنگ تجاوزکارانه آغاز می کنند، دیگر رو تهدید می کنند و امثال هم، اینها در واقع با نادیده گرفتن عدالت بین المللی، نظم بین المللی که لازمه همزیستی مسالمت آمیز برای همه مردم در کشور جهان هست رو میان نقض میکنن. بنابراین مرتکبین این نوع اقدامات اینها جنایتکار هستن. بنابراین آقای گروشس یک فرمول رو ابداع میکنه و میگه که بیایم اینها رو، یا حالا هر کشوری البته، این افرادی که مرتکب جنایت میشوند رو، اینها رو محاکمه بکنه یا به کشور دیگری که توان محاکمه کردن دارد آنها را مسترد نماید. این بعدها معروف شد، آن زمان که البته گروشس این اصل رو مطرح کرد در کتاب جنگ و صلح، اسمش گذاشته بود prosecute or punish، اون فرد رو یا اون افراد رو یا تحت تعقیب قضایی قرار بدید، حالا به هر طریقی که ممکن هست، و یا اینکه اونها رسما تنبیه بکنید، به سزای اعمالشون برسانید، به خاطر که اینها حیات بین‌المللی و ارزش‌های خانواده بشری و آرزوهای انسان‌ها برای داشتن یک رابطه سالم و انسان دوستانه در اینها میان از بین می‌برن و نقض می‌کنن. پس ریشه‌های این قاعده و اصل حقوقی که اگر فردی مرتکب جنایت بین‌المللی می‌شود، آن فرد باید محاکمه شود یا مسترد شود، برمیگردد به آرای هوگو گروشس و بعدها واتل. واتل هم از دیگر حقوقدان کلاسیک این بحث رو اومده بیشتر باز کرد. خب صرف نظر از ابعاد به اصطلاح توریک یا علمی یا داکترینال مورد، ما میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم در دادگاه نورنبرگ و همچنین تو کیو، قاعده مجازات کردن یا مسترد داشتن کسانی که مرتکب جنایت بین‌المللی می‌شوند این مورد تصدیق قرار گرفته است. بعدها سازمان ملل متحد در یک قانونی به نام جنایت علیه صلح و امنیت بشری، درف کود، ببخشید یه لحظه فراموش کردم متن انگلیسیش رو، در این پیشنویس آن قانون Crime Against Peace and Security of Mankind ببخش الان یاد آمد کمیسیون حقوق بین الملل در درفتی که تهیه کرد در پیشنویسی که در خصوص این قانون تهیه کرد یا این مقاول نامه تهیه کرد به صراحت بیان داشت که همه اعضای جامعه جهانی همه دولت ها موظف هستند این نوع جنایتکاران را به سزای عمل خودشون برسن اینها را بیان مورد پیگرد قضایی قرار بدن یا اگر خودشون میخوان مورد پیگرد قضایی قرار ندهند یا توان آن را نداشته باشن اون فرد رو بیان مسترد بکنن به کشوری که دارای صلاحیت و توان محاکمه کردن اون فرد را دارد اینجاست که این قاعده پا به عرصه ظهور گذاشت و امروزه بسیار توسعه یافته است. خب حالا چه کسانی میبایستی مشمول این اصل باشن؟ اونها کسانی هستن که مرتکب جنایت بین المللی شدن. قبلا در بحث پیشی من شاید یکی چند بار این موضوع رو توضیح دادم و پوزش میخوام اگر که احیانات برای عزیزان تکراری هست من خوبه باز یک یادآوری هم بشه. ماهیت جنایی بودن عمل از نقطه نظر اتصاف به واژه بین المللی بودن به این معنا هست که فرد خاطی یعنی جنایتکار دست به عملی میزند که منافع کل خانواده بشری را نادیده میگیرد زیر پا میگذارد و به اون خیانت میکند. این میشه جنایت بین المللی. باید عرض بکنم که جنایت بین المللی بنابراین به این معنا هست اقداماتی که ارزش های بین المللی رو نادیده میگیره. بنابراین مسئولیت حاصل از نادیده گرفتن ارزش های بین المللی توسط هر کسی هر دولت که بخواد باشد اون مسئولیتی هستش که در واقع همراه هست با نوع پاسخگویی در مقابل یا در برابر آحاد خانواده بشری. باز عرض بکنم منظور بنده این هستش که اگر یک جنایت بین المللی اتفاق بیفتد که من در یک لیست بسیار معتبری که دارم در نوشته هام حداقل 24 مورد جنایت رو میشه لیست کرد که اینها مورد تایید کمیسیون حقوق بین الملل هم قرار گرفته است. اگر شکل از این جنایت ها اتفاق بیفتد معنیش این هستش که حتی اگر کشور صدمه دیده هم رضایت بده بگه خیلی خوب من فراموش میکنم یک کسی اومد به خاک من تجاوز کرد یک کسی آمد نمیدونه حتی درون کشور مردای میهن من رو کشت نابود کرد فرزند آقای حمید نیرو اومد مردم رو کشت خیلی خب من فرزش بگذارم اشکال نده ما فراموش میکنیم جامعه بین الملل میگوید که نه اون قاعده خدمتش عرض کردم قاعده پرسیکیوت اور اکسترادایت قاعده اون رو مورد پیگر قضایی قرار بدید یا مسترد نمایید میگوید که حتی اگر جامعه آسیب دیده و قربانی هم رضایت بدهد که آن فرد بخشیده شود آن فرد نباید بخشیده شود چرا؟ به دلیل اینکه عمل جنایت نقض فاحش حقوق و ارزش‌های جامعه بین المللی بوده است و نه سیستم بین المللی دولت ها اینها دو تا مفهوم هستند. ما یه موقع میگیم سیستم بین المللی دولت ها یعنی خود دولت ها بازیگران اصلی هستند. یه موقع میگیم جامعه بین الملل International Community جامعه بین المللی در برگیرنده دولت ها سازمان های بین المللی بین دولتی خصوصی و بازیگران غیر دولتی و حتی افراد هست. بنابراین فردی که فرضاً آمده است دست به جنایت زده است زندانیان رو در زندان شکنجه کرده به زنان ظلم کرده تبعیض کرده نمیدونم با هستی آبرو ناموس بران بازی کرده و این همه جنایت‌های سهمگین رو مرتکب شده حتی اگر قربانیان هم اجازه بخوان فر رو ببخشن و فروگذاری بکنه از گناهش، جامعه بین المللی نمیتواند اون فرد را اجازه بدهد که از زیر بار مسئولیت فرار کند. این داستان اصلش در اینجا شروع میشه. ولی من هنوز وارد بحث صلاحیت جهان شمول نشدم، چون دیدم دوستان در تلویزیون در جای دیگه میگن صلاحیت جهانی، نه باید بگن صلاحیت جهان شمول. به نظر من هنوز من وارد اون بحث نشدم، بحثم اون اصل محاکمه کردن یا مستعد ساختن فرد هست. یعنی ما دو تا بحث داریم، اولیش اصل به صلاح مورد پیگر قضای قرار دادن یا مستعد کردن، دومی صلاحیت جهان شمول. من فعلا دارم اول رو توضیح بدم. جالب این استش که کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش های مفصلی که تهیه کرده است تأیید کرده است و پذیرفته است که اصل تحت تعقیب قضایی قرار دادن جنایتکار یا مسترد داشتن اون فرد به یک کشور صالح یا یک دادگاه صالح بین المللی، این قاعده یا اصلی است که با منافع جامعه بین المللی ارتباط دارد. چرا؟ برای اون که اون فرد مرتکب جنایتی شده است که اون جنایت همطوری که بارا خدمتش مرز کردم ارزش های متعالی کل خانواده بشری رو نادیده گرفته است. البته ما اسناد حقوقی زیادی داریم، منطقه اینجا میخوام یه مقداری متمرکز بشم روی کمیسیون حقوق بین الملل. کمیسیون حقوق بین الملل در واقع اصیل ترین معتبر ترین نهاد حقوق بین المللی جهان هست که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد تأسیس شده است تا دست به قانونگذاری موضوعاتی بزند که اینها ارتباط دارند با منافع جامعه بین المللی. بنابراین اون حقوق دانان کمیسیون حقوق بین الملل که برای یک دوره 3 سال از میان برجسته‌ترین متفکران انتخاب می شوند، اینها نظریاتشون صائب هست، نظریاتشون دقیق است. بنابراین کمیسیون حقوق بین الملل در گزارشات بسیار مفصلی که تهیه می کند توسط گزارشگر مخصوص در باره موضوعات مختلف، در خصوص این بحثی که ما اینجا داریم، یعنی اصل محاکمه کردن یا مسترد داشتن، گزارش بسیار مبسوطی رو تهیه کرده است که شما میتونید به راحتی رو سرچ بکنید. فقط تایپ بکنید International Law Commission، بعد ویربول بزنید و بزنید مثلا Prosecute or Extradite، و بعد گزارشات مفصل کمیسیون رو اگر مطالب فرمایید به عرض بنده بیشتر برسید. خب این اصل خودش متأثر از یک ضابطه هایی هستش. خب من در بخش اول عرایزم خدمت شما توضیح دادم که جنایتکار میبایستی به سزای عملش برسد، حتی اگر قربان یا قربانیان همون رو بخوام ببخشن. این حتی اگر خانم های ایرانی، بانوان عزیز، کسانی که در زندان ها به سر بردن، شکنجه شدن، جانش رو از دست دادن، به اشکال و انهای مختلف اینها دارای صدمات جسمی، بدنی، روحی و امثال هم شدن، حتی اگر اینها هم بگوین خیلی خوب ما اون فرد خاطر رو میبخشیم، جامعه بین المللی نمیتواند او را ببخشد. چرا؟ به خاطر اینکه اون بخشش از ناحیه اون قربانی نمیتواند التیام دهنده دردی باشد که جامعه بشری رو در بر گرفته است. بنابراین این بعد اصل محاکمه کردن یا مسترد داشتن دارای یک ویژگی بسیار بالای اخلاقی است، یعنی نرماتیو هنجاری است، میگوید که باید برای حفاظت از منافع خانواده بشر اون فرد رو مجازات کرد. با این یک بایستن است که از آن امکان هیچ نوع تفره رفتن وجود ندارد. به اضافه این که بلاز اخلاقی گفته می شود که جنایت های بین المللی اونگونه که بنده خدمتش مرز کنه و از عزیزان خواهش میکنم که با دقت به این عرض بنده اینت بفرمایی نستش که اونهایی که اینو جنایت ها رو مرتکب شدن که وجدان بشری رو دچار تعلم و تأثیر ساخته است، این افراد باید محاکمه بشن و این صدای جامعه بین المللی، این خواست همه انسان ها در جامعه بین المللی است. البته بنده قطعا میپذیرم که در نظام بین المللی دولت ها اجرای این قاعده با موانع بسیار متعددی همراه است. بنده رو قطعا میپذیرم حتما، و خیلی مشتاق هستم که شاید سری فرصت بتونم توضیح بدم که چگونه ما میتوانیم بر این مانع اصلی غلبه بکنیم. اما فعلا تقاضا این است شما این عرض رو بپذیرید که اصل محاکمه کردن یا مسترد داشتن یک اصلی هستش که امروز به عنوان یک نرم حقوقی رفتاری مورد تأیید جامعه بین المللی قرار گرفته است. منابع این اصل چی هست؟ پرسش اساسی. منابع اصلی یک چنین قاعده چه هست؟ یعنی چرا ما به این قاعده رو بپذیریم و چگونه میتونیم آن را توضیح بدیم؟ در عرض پیشینم به منابع نظری یا داکترینال پرداختم. گفتم فرضاً ما میتونیم بریم در آراء نویسندگان مثل هوگو گروشس، مثل واتل، ابسالوم، میتونیم بریم اونها جستجو بکنیم، میتونیم به اوپنیا جوری نگاه بکنیم، به پنی که متخصصان و متفکران حوزه حقوق بین الملل چه اظهار نظرهایی رو بیان داشتن. اگر شما این رو در نظر بگیرید و بعد نگاه بکنید به ماده 38 اساسنامه دادگاه دادگستری بین المللی، در میابید که اون ماده 38 تصدیق می کند و به رسمیت می شناسد که نظر علمای حقوق بین الملل، اساتید، محققان و پژوهشگران حقوق بین الملل خود این منبع حقوق بین الملل است. یعنی اگر آقای واتلی حرف زده، گوشست حرف زده، فرد دیگری حرف زده یا بنده الان این استدلال رو میکنم، ماده 38 اساسنامه دادگاه دادگستری بین المللی پذیرفته است که این نظریه ها منبع حقوق بین الملل هستند. پس باید اون رو به عنوان یک قاعده پذیرفت و جامعه بین المللی میبایست به این سمت سو حرکت بکنه. البته همین بحث حقوقی یک مقدار دنباله دار میشه و میگوید که این نظریه ها امروزی تأیید کننده اصول رفتاری ملل متمدن باشن، یعنی مللی که یاد گرفتن استدلال بکنن و یه صحبت بکنن و یه گفتگو بکنن با ادب و با تواضع و از همدیگر یاد بگیرن. خیلی جالب هست که ما تو بحثای حقوق بین الملل این موضوعات رو میتونیم دنبال بکنیم. فرضا میگن فحاشی نکنید، بی ادبی نکنید، اعتقادات مردم به سخره نگیرید. یعنی خود بنده اگر بخوام بگم که به این دلیل با اون رویه فرضاً مسئله در کشور مخالف هستم، توضیح میدم چرا ما مخالف هستم، بدون اینکه بخوام حد که حرمتی به کس داشته باشم. حقوق بین الملل میگوید که نظریه هایی که توسط متفکران، برجستگان، پژوهشگران، اساتید و غیره ایراد می شود، بیان می شود به شکلی متمدنانه و مستدل و سنجیده و روشنگر، اینها منابع حقوق بین الملل هستند. لذا اگر گفته می شود که فردی به دلیل ارتکاب جنایت بین المللی که تو حوزه‌اش خبرش رو عرض کردم گفتم چنو جنایتی هستن، اگر فردی اون مرتکب اونو جنایت ها می شود، اون فرد باید مجازات شود یا مسترد شود. در درجه اول این قاعده این اصل مبتنی است بر نقطه نظرات متفکران و نویسندگان در مافلاک. اما منابع دیگری هم بر این اصل مستی ما در نظر بگیریم. منابع دیگر چی هستند دوستان عزیز؟ ماده 38 اساسنامه دادگاه دادگستری بین المللی و اساس و بن و پایه حقوق بین الملل میگوید که عرف بین المللی هم میبایستی به عنوان منبع الهام قاعده مجازات کردن جنایتکار یا استرداد او مورد توجه قرار بگیره. عرف بین المللی چی هستش؟ یا حقوق عرفی بین المللی چگونه تعریف می شود؟ توافق به این شکل هستش که حقوق عرفی بین المللی بخشی از حقوق بین الملل هست که در رویه و رفتار دولت ها مشاهده می شود. مشروط بر اینکه دو عامل مهم در اون دخالت داشته باشند، درگیر باشند. اولین عامل این هستش که اون رویه دولت ها مستدام باشه، یعنی به طور مستمر باشد، سلکتیولی صورت نگیره فرضاً، و به طور عملی ابجکتیولی به طور عینی ما ببینیم که دولت های آمدن و فرضاً جنایتکارانی رو دستگیر کردن، اونا رو محاکمه کردن یا اونا رو مسترد کردن به کشور ذی‌صلاح یا دادگاه بین الملل ذی‌صلاح. پس این تبدیل شده است به یک عرف بین المللی. فاکتور دومی که در تعریف عرف بین المللی در حوزه و بین الملل مورد نظر قرار میگیره این هستش که علاوه بر عامل ابجکتیو عینی، یک عامل سابجکتیو هم باید باشه. یعنی علمای حقوق باید پذیرفته باشن و تصدیق کرده باشن که عمل جنایت بین المللی است و جنایت کار باید به سزای عملش برسه. اینجاست که ما میبینیم نظریه علمای حقوق بین الملل بیاد همراه میشه و تکمیل میکنه قواعد عرفی بین المللی رو. بنابراین تا اینجا که من در خدمت شما هستم، دستگیر آقای اسدالله اسدی، آقای حمید نوری تحت تاثیر این اصل حقوقی بین المللی است. یک منبع سومی هم بسی یا منبع دیگری هم بسی برای توضیح این قاعده در نظر بگیریم و اون منبع سوم هستش که میتونیم ما اینجا به صراحت و روشنی بیان بکنیم که میبایستی مراجعه نماییم به معاهدات بین المللی، به قراردادها، به مقابل نامه ها و میثاقهایی که به خودشون الزام معاهداتی فراهم آوردن. فرضاً اگر که شما برید به مقابل نامه فرضاً منع اشکال همه اشکال تبعیض نژادی علیه زنان مراجعه بفرمایید، یا قاعده یا مقابل نامه بین المللی برای شکنجه رو فرضاً شما مطالبه بفرمایید، یا از همه مهمتر نگاه کنید به مقابل نامه بین المللی سال 1997 در خصوص سرکوب بمبگذاری تروریستی، یا حتی مقابل نامه بین المللی سرکوب تروریسم بخش فاینانس کردن پشتوانه مالی تروریسم. این مقابل نامه ها در برگیرنده یک قید هستند، یک بندی هستند که اون بند بیان می کند که کشورهای طرف معاهده می پذیرند، تصدیق می کنند و خود را متعهد می سازند که هر کسی دست به این نوع جنایت ها می زند را یا محاکمه کنند یا مسترد. حالا اگر ما خود جمع‌بندی بکنیم می بینیم که اصل حقوقی بین الملل، اصل کیفری بین المللی در مورد مجازات کردن فرد، یعنی تحت پیگر قضای قرار دادن و یا مسترد داشتن اون فرد، به عنوان یک قاعده بنیادین حقوق بین الملل کیفری امروز مورد قبول جامع بین المللی قرار گرفته است. بنابر سه دلیل، اولین دلیل که علمای حقوق تأکید کردن و استدلال کردن و ما هم استدلال می کنیم که این نوع جنایت ها نقض ارزش های مشترک خانواده بشری هست و جنایتکار باید مجازات بشه. این اولیش. دوم، حقوق بین الملل عرفی میگوید که وقتی ما به شواهد نگاه بکنیم، به رویه های دولت نگاه بکنیم، موارد متعددی رو میتونیم جستجو بکنیم که فرد جنایتکار فرضاً محاکمه شده است یا مسترد شده است. من چندین کیس رو میتونم خدمت شما اینجا عرض بکنم، یا به نوشته هم نگاه بکنم، یا نوشته های تایپ شده در کامپیوتر. سومین دلیل بر این ارزمنده تعهدات قراردادی دولت ها هست. یه بار دیگه عرض بکنم، نظریه های حقوقی علما و متفکران حقوق بین الملل. دو، حقوق بین الملل عرفی، کاستمر اینترنشنال، و سوم تعهدات معاهداتی دولت ها. اگر شما این سه منبع رو کنار هم بگذارید و مراجعه بفرمایید به ماده 38 اساسنامه دادگاه دادگستری بین المللی، میبینید که کل و مجموعه حقوق بین المللی امروز پذیرفته است که بر اساس این سه معیاری که ما عرض کردیم هر کسی دست به جنایت بین المللی بزنه میبایستی مجاز باشه. نکته اینجاست، جنایت های بین المللی چه نوع جنایت هایی هست؟ بیایم نوعی که روش مانوف بدیم. حالا به تعبیر یه میکنیم بیشتر باز بکنیم. من سعی میکنم تا اونجا که ممکن هست ساده کنم و عرضم رو کوتاه بکنم به شما زیاد خسته نشید. بخشی از این جنایت های بین المللی رو ما میتونیم بریم به فرضاً اساسنامه روم بخونیم 1998 که در واقع منشور دادگاه کیفری بین المللی هست. یادت بفهمید دادگاه بین المللی رو نمیاد، دادگاه کیفری بین المللی. دادگاه کیفری بین المللی اساسنامش آمده است یک لیست تهیه کرده است و گفته است فرضاً این موارد که در اینجا لیست میشه اینها جنایت های بین المللی هستند، یعنی جنایت هایی که مسئولیت حاصل از آن مرتبط هستند با منافع جامعه بشری و اگر قربانیان هم رضایت بدهند جامعه بین المللی آن فرد جنایتکار را نمیتواند ببخشد. راه هیچ فردی بر اون وجود نداره و زیر هیچ عنوان مسئولیت هم نمیتونه قرار بگیره. مسئله دیپلماتیک یا مسئله سیاسی هر چیزی از عهده اون فرد برداشته میشه. اون فرد جنایتکار است. خمش ورز کنه بنابرای دلیلی که توضیح داده شد. خب این جنایت ها چی هستن؟ فرضاً میگن جنایت جنگ تجاوزکارانه. این اصطلاح لاتین هست، میگوید که فرضاً اگر کشوری برخلاف تعهدات مندرج در منشور ملل متحد دست به عمل تجاوزکارانه نسبت به کشور دیگری بزند یا دامن کشور دیگری یا تهدید بکند که بله من تو رو میخوام روی کره زمین براندازم، تو رو محو بکنم، موشک میسازم، روش میمیسم، فلان و غیره، بر اساس منشور ملل متحد و بر اساس آن قواعد خدمت شما عرض کردم، یعنی نظری علام حقوق، معاهدات بین المللی و عرف بین المللی، یک چنین کشوری و اونهایی که آمر این امر هستند، آمر تهدید و تجاوز، اونها جنایتکار بین المللی هست. یعنی به این سادگی نیستش که بعد ما خواهی اسرائیل رو از صف روزگار حذف کنیم. این حرف نیست، این بیان یک اراده جنایتکاران است و مسئولیت جنایی یک چنین نگاه نابخردانه این استش که جامعه بین المللی باید در مقابل اون جانیان موضعی بکنه. بنابر عرضی که مشغول داشتیم کارو وارد جزئیاتش نمیشه شد به این سادگی در این عرض کوتاه بنده. بنابراین جنایت جنگ تجاوزکارانه یعنی دستانه به جنگ یا تهدید به جنگ یا تهدید به کاربرد زور یا توطئه فرضاً علیه کشور دیگری که در منشور ملل متحد اینها ممنوع اعلام شده است، اینها از مصادیق جنایت های بین المللی است. جنایت های جنگی بهش میگن یوس این بلو، به لاتین یوس این بلو، یعنی اینکه اگر جنگی بین دو طرف درگیر هست یا چند طرف و یکی از طرفین یا چند از طرفین یا همشون قواعد مربوط حفاظت از جان انسان‌های بیگناه رو نادیده بگیرن یا تو دست به اقدامات وحشیانه‌ای بزنن، اون حرکت اونها هم جنایت بین‌المللی هست. به اون میگن جنایت جنگ تجاوزکارانه، به این میگن جنایت‌های جنگی. اینا دو نوع جنایت هستن با دو کیفیت، با دو ماهیت، با دو ویژگی، اما هر دو میشوند جنایت بین‌المللی. جنایت جنوساید، کشتار مردم، جنایت شکنجه، جنایت سرکوب زنان، جنایت انواع اقسام جنایت هایی که شما میتونید در نظر بگیرید، جنایت علیه بشریت حتی من عرض بکنم، مثل ریپ، مثل کشت، ببخشید، تجاوز به عنف، وارد کردن خسارت های جدی به سلامتی مردم طبق بند 11 ماده 7 اساسنامه روم. اینها همه جنایت های بین المللی تلقی می شود. پس حالا عرض بکنم در جرمنی که کسی که یک چنین جنایت هایی رو مرتکب می شن، اون فرد یک مفهوم انتزاعی نیست. نمیگویند که دولت ایران یا دولت لیبیا دولت سوریه، جنایتکار اون فرد هستش. یعنی یک سویچ میشه از مسئولیت دولت ها، از مسئولیت دولت به مسئولیت فرد. فرد مشخصی که ابجکتیوی به طور عینی آمده است دست به این نوع جنایت ها زده است، مثل آقای همدانی یا هر کس دیگر یا آقای اسدالاسدی و امثال هم، اون فرد انسانی مرتکب این نوع جنایت سهمگین شده است و پس جامعه المللی صلاحیت دارد که او را به سزای عملش برساند و باید برساند. اینجا یک بایستن هستش که مستی حتما حتما بهش دقت داشته بود. این بایستن رو در عرض قبلی خودم در جلسه پیش زیر عنوان ارگا اومنس ابلیگیشنز توضیح دادم و عرض کردم که یک سری تعهداتی از برعهده جانب نوبلری که اون تعهدات همه دولت ها را وامی دارد و باید ملزم بسازد که اقدامات خاصی انجام ندهند و اگر انجام میدن مسئولیتش را بپذیرند. چرا که اون تعهدات مربوط هستن به منافع کل خانواده بشری و هم انسان ها شما و من. پس کسی که میاد جنایت بین المللی را بنابر ویژگی‌های خدمتش ورز کرده مرتکب می شود، او در مقابل جامعه بین المللی مسئول هست و باید به سزای عملش برسد. این بایستن برای به سزای عمل خود رسیدن اسمش هست قاعده اکسترادایت اور پروسیکیوت. این فرمول ساده شد چندین بسا فرمول لاتین داره که من اینجا خدمت شما توضیح نمیدم، فقط در همین انگلیسی و فارسی. یعنی اون جنایتکار می بایستی محاکم شود یا مسترد شود. چرا باید مسترد شود؟ چرا؟ میگن به خاطر اینکه ممکن استش که اون کشوری مایل نباشد او را مجازات کند، ببخشید محاکمه کند بنا هر دلیلی را مجازات کند، یا توان اون رو نداشته باشه. لذا معمولا خواسته میشه که اون فرد رو مسترد کنن به کشور ذی‌صلاح و یا دادگاه بین‌المللی. این اصلی هستش که هم در حوزه حقوقی سوئد مورد توجه قرار گرفته، یا آقای حمید نوری به موجب اون مورد محاکمه قرار گرفته، و هم در دادگاه بلژیکی در مورد آقای اسدالله اسدی. یک پرسش اینجا مطرح میشه که من به ذهنم رسید و خدمت شما عرض بکنم. یه لحظه تو ذهنم اومد، صرف نظر از منابع حقوقی بین المللی که این قاعده را توضیح میدهند که قبلا عرض کردم، یعنی نظر علمای حقوق، حقوق بین الملل عرفی و تعهدات معاهداتی، این پرسش مطرح میشد که اگر ما بخوایم یک جنایت رو واقعا اون بین المللی بودنش رو احراز بکنیم که خدمت شما توضیح دادم، و بدانیم که چگونه یک دولت مستی متعهد باشد که اون فرد را مورد پیگل قرار بدهد یا مسترد نماید، چه پیش زمینه ها یا چه منابعی در این بایستن کشورها وجود دارد؟ صرف نظر از اون مرخمش مرز کنه و توضیح دادم که در ماده 38 اساسنامه دادگاه دادگستری بین‌المللی توضیح داده شده. ببینید میگویند که اینطوری شد توضیح داد که پاره ای از جنایت ها ماهیتاً بین المللی هستن. یعنی فرضاً شما در نظر بگید که آقای حمید نوری اومدن به اتهام جنایات جنگی محاکمه کردن، به درستی من بارها رو پیگیری کردم و مصداق گرامی همین رو توضیح میدادم یا دیگر، حتما وکلا میدانستن که واسه چه کار کنه. بنده وکیل بین‌المللی نیستم، ولی خب حقوق بین‌الملل میدانم، بنان یک کسی که تئوری میداند یا درس میده. اما اگر ما بخوایم حتی کیس آقای فرزند حمید نوری رو به عنوان مثال، حتی آقای اسدالاسدی رو اگر موفق شد بوم رو کار بگذارید، حسد اون زوجه بلژیکی، حتی اگر بخوام این مورد جنایت جنگی هم ازش برداریم، آنقدر موارد واسم باقی میماند که آقای حمله نوری می بایستی به موج اونها به کیفر برسن. کشتن مردم، شکنجه کردن مردم بیگناه در زندان ها، اونها در حبس های طویل مدت نگاه داشتن، توطئه کردن بر علیه حقوق ذاتی مردم، و تمام 11 پاراگرافی که در بند 7 اساسنامه روم ذکر شده است، اینها همه به قدر کافی گویا هستند و شاهد هستند بر جنایت هایی که آقای حمید نوری مرتکب شده. حتما دوستان اینات بفهمید، آقای حمید نوری در دادگاه سوئدی اونجایی که شواهد و اخبار نشان میدهد به عنوان جنایتکار جنایت های جنگی محاکمه شد، ولی من عرض میکنم که علاوه بر این موارد متعدد زیادی هستش، مثل فرزن جنایت تجاوز به زنان و غیره، حتی مردان در زندان ها شکنجه کردن و امثال اینها، همه از موادی هستش که میتوانند مصداق های جنایت بین المللی باشن. از اون تقاضا میکنم شما نگاه بکنید به ماده 7 اساسنامه روم یا اساسنامه دادگاه کیفر بین المللی زیر عنوان جنایت علیه بشریت یا جنایت ها علیه بشریت، کرایم اگینست هیومانیتی. خب یک دولت به دلیل اینکه این نوع جنایت ها بین المللی هستند موظف است که آن فرد را محاکمه بکنه یا مستند نماید. در این حال در بسیاری از کشورها طبق شواهد و آمارهایی که در اختیار ما امروز هست، 84% کشورهای عضو سازمان ملل متحد، یعنی 163 کشور جهان، در قانون گذاری داخلی خودشون پذیرفته اند که یک چنین اصلی را تمایل دارند به اجرا بگذارند. فرضاً دولت کانادا کار را انجام داده است، یک پنال کود درست کرده، قانون جنایی درست کرده است در قانون گذاری داخلی، گفته است که اگر کسی دست به جنایت مثلا جنوساید بزنه یا شکنجه بکنه دیگران رو یا حالا هر نوع جنایتی، اون فرد مشمول این قاعده تحت تعقیب به قضایی قرار گرفتن یا مسترد شدن می باشه. پس این بفهمید که این مقدار موضوع داره پیچیده میشه، من پوزش میخوام یک بار دیگه باز رو مرور میکنم. از یک سو ما نظریه علمای حقوق رو داریم، حقوق بین الملل عرفی رو داریم و معاهدات بین الملل رو داریم که اینها به قدر کافی برای ما قانع کننده هستند که بپذیریم کسی که مرتکب جنایت بین المللی می شود باید محاکمه شود، یک بایستن است بدون هیچ نوع چون و چرا. هرچند که من عرض کردم که بحث حاکمیت ما مشکلاتی است که بحث را وجود داریم تیم جدی توضیح یا باید مساعد بشن. از طرف دیگه عرض کردم که ما رو به منابع دیگری هم مراجعه بکنیم. دولت ها به موجب قراردادهایی که منعقد کردن یک تعهداتی دارن که جلسه میشه عرض کردم خدمت شما بهش که ارگامنس پارتیز، یک تعهداتی دارن که باید قبول کنن. یا برخی از کشورها اومدن محکومیت این نوع جنایتکاران رو در حقوق داخلی خودشون تصویب کردن، پس این جنایتکارا تحت هیچ شرایط نمیتونن از زیر بار مسئله خودشون فرار کنن. این واقعیتی است که در محاکمه های اسدی و آقای حمید نور اتفاق افتاد. من اینجا در پرانتز باز میکنم و به جولیان آسانج نگاه میکنم که یک بیننده محترمی فرموده بودن. بحث این است که آیا جولیان آسانج می تواند مسترد بشود از طرف انگلستان به امریکا یا نه؟ پرسش بسیار خوب رو اینها ایشون مطرح کرد و من شاید خوشحال هستم که می بینم از زان هموطن اینقدر تیزهوش و باریک بین هستن و دست یه نقاط اساسی می زن در حوزه اندیشه. من معتقد هستم که مسئله اکسترادایت کرده، اکسترادیشن یا مسترد نمودن آقای جولیان آسانج به امریکا موضوع حقوق بین الملل نیست. برای اینکه اکسترادیشن یا استرداد مربوط به مواردی هستش که به طور مشهود و مشخص آنگونه که فرزن ماده 17 اساسنامه روم توضیح میدهد اون فرد مرتکب جنایت بین‌المللی شده باشد. ماده 17 فرزن در حالا من خاطرم نیست پاراگراف 2 به گراویتی نگاه میکنه، میگه که یعنی مثل جنایت اونقدر فاحش باشه که وجدان انسانی به درد بیاره، منافع جامعه بین‌المللی به خطر بیندازه و قتل عام. اون فرد جنایتکار میبایستی مسترد شود. بحث این هستش که آیا آقای آسانج هم جنایتکار بین‌المللی هست یا نیست. شواهد نشان میدهد که نه، ایشان نیست. حداقل من رو به لحاظ توریک دارم عرض میکنم. ایالات متحده امریکا ایشون رو متهم کرده است به درز دادن اطلاعات سری که به موجب ممکن استش جان انسانهای زیادی به خطر بیفته و 18 مورد ایالات متحده امریکا آمده اونا لیست کرد. آقای جولیان آسانج وکلاش و خانمش معتقد هستند که نه، ایشون هیچ خطایی نکرده است. اطلاعاتی آقای آسانج بیرون داده یا به بیرون تراوش پیدا کرده یا درس کرده است و استراحت میکنه برن، اینا اطلاعاتی هستش که مربوط هست به بدرفتاری و اقدامات جنایتکارانه خود امریکا در افغانستان و عراق. یه چیز نزدیک به 66 هزار نفر بازداشت شدن، بازجویی شدن، شکنجه شدن، کشته شدن و همسال ها. بنابراین آقای آسانج بحثش این هست، اونایی که ازشون هواداری میکنن میگن که کاری که آقای آسانج انجام داده وظیفه متعهدانه روزنامه نگارش بوده و ایشون میبایستی این جنایت ها رو باز میکرد و در اختیار افکار عمومی جهان قرار میداد. بنابراین اکسترادایت کردن یعنی مسترد ساختن ایشان از انگلستان به امریکا توجیه قانونی طبق حقوق بین الملل نداره. من خواستم خانم خانمی که فهمیده بودن عرض بکنه. خب حالا من برمیگردم سر بحث اصلی. الان بفهمید که وقتی که میگن که یک جنایتکار مستی مورد تعقیب قضایی قرار بگیره یا مسترد بشه بنابر تمام اون توضیحاتی که من پیشتر دادم، در برگیننده یک بحث دیگری میشه که به اون میگن صلاحیت جهانشون، یونیورسال جوریسدیکشن. بنابراین اگر که ما میخواهیم بدانیم یونیورسال جوریسدیکشن چی هستش، ناگزیر هستیم در ابتدا قاعده پروسیکوت اور اکسترادایت رو باید حتما بفهمیم. یعنی بدون این دومی قابل درک نیست، چرا که حتی از نقطه نظر حقوق بین الملل هرچند که لایه های متداخلی بوردرلاینز بین این دوتا وجود داره، بوردرلاین وجود داره، اما اینا دوتا معقول هست با دو ویژگی. صلاحیت جانشون یعنی فرضاً صلاحیت دادگاه سوئدی یا صلاحیت دادگاه بلژیکی برای تحت پیگرد قرار دادن این دو جنایتکار نوری و اسدالله اسدی، اون صلاحیت به نام صلاحیت جانشون قاعده ای هستش که برآمده از بحث پیشینی میشه که خدمت رو عرض داشتم. یعنی این منظور این هستش که اگر دولتی بخواد جنایتکاری رو مورد پیگر قضایی قرار بدهد یا آن را مسترد نماید، اون دولت مثل این صلاحیت را داشته باشد. یعنی بدون صلاحیت اون قاعده اولی رو نمیشه انجام ده. یعنی دوتا به هم دیگه پیوستن، حتی دوتا موضوع هست. به موجب صلاحیت بین‌المللی واسه ما در نظر بگیریم که هر دادگاهی در جهان در هر کشور میتواند حوزه صلاحیت قضایی خودش رو، جوریستیکشن خودش رو، این رو توسعه بخشد فراتر از ابعاد ملی مربوط به صلاحیت اون دادگاه. مثال بزنم که دادگاه سوئدی صلاحیت ملی داره مثل به جرایم و جنایت هایی که در دوران سوئد اتفاق افتاده است تصادف رو سوئدی رسیدگی بکنه. این یک قاعده است. اساسا صلاحیت یعنی توانایی یک دادگاه برای محاکمه کردن متخلف. به این صلاحیت بس بحث توانایی است. ability اینجا، capability اینجا مطرحه. علمای حقوق باز از زمان گروشس به این طرف، حتی ما ببینیم جلوتر اگر شما ببینیم به سیسرو در گذشته ها نگاه بکنیم در مسئله حقوق روم، نشانه هایی هستش که بیان می دارن که دادگاه ها می توانند صلاحیت خود را توسعه ببخشند، گسترش بدهند، به گونه ای که اگر فردی مرتکب جنایت شده است، صرف نظر از اینکه اون فرد کجا زندگی میکنه، چه تابعیتی داره، یا فرضاً چه نوع جنایتی اون فرد مرتکب شده است، اون دادگاه دارای صلاحیت است که اون فرد را دستگیر بکنه، ببخشید اون فرد را مورد محاکمه قرار بده و اونو اکسترادایت بکنه، اونو مستعد بکنه. باز این حقه فهم درست منده. صلاحیت جهان شمول یعنی صلاحیت دادگاه برای به اجرا درآوردن اصل یا قاعده محاکمه کردن یا مسترد نمودن. این استش که این ظرف شاید برای ازام مفید باشه، حتی امیدوار هستم که سودمند باشه. خب صلاحیت جهان شمول بنابراین بیان می‌دارد که هر کسی که مرتکب جنایت بین‌المللی شده باشه با تمام اوصافی که مجموع عرض کردم، اون یک دادگاه در کشوری داره این صلاحیت هست که اون فرد رو از فرزن مقامات پلیس قبل پلیس رو فرد دستگیر بکنه، مثل کسی که تحصیب های مصداقی گرامی و یاران بهشون اتفاق افتاد، اون فرد رو جنایتکار رو دستگیر کردن برن به دادگاه. پس دادگاه صلاحیت دارد، یعنی اول بحث صلاحیت، آیا اصلا دادگاه صلاحیت دارد یا نه، یا دادگاه بلژیک آیا اصلا صلاحیت دارد یا نه. اینجاستش که یونیورسال جوریسدیکشن مطرح میشه، صلاحیت جهان شمول. مثلا اول احراز بشه، برای احراز شدن این صلاحیت دادگاه کشورها میبایستی پذیرفته باشند که صلاحیت جهان شمول را قبول دارند. مثال بزن، اگر که شما فرضاً به مقاول نامه بین‌المللی سرکوب فاینانس کردن توریسم نگاه بکنید یا بمب‌گذار توریسم نگاه بکنید، در اون مقاول نامه ها گفتش از کشورهای عضو میپذیرند که نه تنها مانع از این اقدامات تروریستی بشوند، مانع از جنایت بشوند و قصد الهازا، در این حال تمامی قواعد و سازوکارهای لازم، یعنی اتفاهم درزمنده، همه سازوکارهای لازم را میبایستی به کار گیرند تا هیچ جنایتکاری نتواند از مسئولیت جنایتکارانه خود فرار کند. این نوع تعهدات قراردادی حتی که از کنن تحصیل 163 کشور جهان پذیرفته شده است. بنابراین دادگاه های ملی اون کشورها صلاحیت دارند تا یک فردی که تبعه فرزن سوئد نیست یا بلژیک نیست و صرف نظر از جرم کجا اتفاق افتاده است، اون فرد رو صلاحیت دارند به دادگاه بکشانند. بنابراین صلاحیت جهان شمول لازمه ضروری اجرای اصل محاکمه کردن یا مسترد داشتن. حتما به این عرض من دیلت ها اینا دو تا حوزه هستن، حتما برای پجرش کنم بیشتر اینا مفید هسته که من بخوام کنکاش بکنیم توی این کیس ها وقتی دیم برای کتاب بسیار جالبی برست که خوب هست واقعا برای جریان مبارزات ایران و برای آینده ایران من تصور. خیلی خب، ما میتونیم کیس های متعددی رو مشاهده بکنیم، یک لیست بلند بالایی هستش، من خدمت شما میتونم بخونم ولی بعضیش اتفاقا اینجا یاد داشت کنم که خدمت شما عرض بکنم. مثلا ما میبینیم که حالا اگر کجو باشه، مثلا ما میبینیم که فرزن شاید در جلسه قبل عرض کردم که آقای هابره رئیس جمهور چاد تحصیل کودتا برکنار میشه در سال 1990، به سنگال پناهنده میشه، سنگال به اون پناهندگی میده و این جنایتکار اونجا یک مأمن و یک جایگاه امن پیدا میکنه. مبارزین افریقایی تلاش میکنن، کوشش میکنن، در نهایت دولت بلژیک یک حکم صادر میکنه، حکم دستگیری ارسوران صادر میکنه و به سنگال میگه که سنگال تو وظیفه داری قاعده مجازات کردن یا مسترد نمودن رو دنبال بکنید، تعهد ارگامنس توه و من بلژیک، من دادگاه بلژیکی دارای صلاحیت جهان شمول هستم که اگر تو نمیخوای اون فرد رو محاکمه بکنی من محاکمش بکنم. این اتفاق افتاد. حداقل دو سه مورد در اسپانیا تو افته است. نکات بسیار جالبی است. مثلا افسر نیردریایی که در آرژانتین در دوران جنگ کثیف جنایت زیادی کرده بود، یا دولت، یا کسانی که در السالوادور اون جنایتکاری که مثلا شش کشیش کلیسای تبشیری رو به قتل رسوندن، یا نمیدونم فرزن بحث صلاحیت دادگاه امریکایی در خصوص محاکمه پسر رئیس جمهور لیبریا، اینها موارد متعددی هستن. شاید مهمترینش اصلا آدولف آیشمن باشه، مهمترین اونها شاید محاکمه آدولف آیشمن باشه که از آرژانتین رو بوده میشه میاد به اسرائیل و اسرائیل رو محاکمه میکنه. بنابراین اصل صلاحیت جان شمول در دادگاه ها در قبلا در رویه غزه بین المللی اتفاق افتاده است، نه اینکه فقط یه بار باشه. ما لیست، من حداقل شاید 15-16 مورد رو لیست کردم خدمت عزیزان که میتونن در روی اون نوشتار بنده رو مطالعه کنن. تا آخرینش مورد آقای حمید نوروز، اما بسیار خرسند است به خاطر این مسئله و قدردان اونهایی که زحمت زیاد کشید. خب من هم میتونم بحث ما آقا رو بیام جمع کنم و وارد بحث دیگری بشم. آنچه که از نقطه نظر حقوق بین الملل مهم هست در تا بحث آقای نوری، بحث دادگاه بلژیکی و بحث آقای جولی آسانج، هر ستا با هم دیگه، این استش که این اقدامات حقوقی تابع دو اصل هستند. اصل اول میگوید فرد را مورد پیگرد قانونی قرار بدید، نم اصلاح زیر آینه دارسی ملی خودتون فرد را مورد محاکمه قرار بدید، نم مسترد. اصل دوم اینه که آیا اصلا چنین دادگاهی صلاحیت دارد یا ندارد، برای که اون دادگاه دادگاه ملی است نه بین‌المللی. اینا دو تا موضوع هستن که من مستحق خدمت شما از اون توضیح میدادم، اون دارستم که توضیحات بنده تونسته باشه در یه حدی زوایای پنهان قضیه رو باز بکنه. ولی باز یک مورد دیگه مستی روش تکیه بشه من فراموش کردم، نزدیک دستم در بره، اون هستش که قاعده یا اصل محاکمه کردن یا مسترد نمودن یک موضوع دیگری را هم به مباحث حقوق بین الملل اضافه میکنه و اون قاعده تکمیلی بودن است، کامپلیمنتاریتی بهش میگن. بس این استش که اگر آن کشور حتی با داشتن صلاحیت جهان شمول، بفهم دوستان جهان شمول نگید جهانی، صلاحیت جهانی نیست، جهان شموله، یونیورسال جهان شمول جمع میگه، به نظرم معناش دقیق تر استش در بنون یک ترم حقوقی. اون فرض کنیم که کشور اکس اومد از یک آقای روی خانمی رو سعی کرد به مجازات برسنه طبق همون اصولی خبش رو عرض کردن، اما ممکن استش که نتونه یا مایل نباشه و داستان خیلی پیچیده هستش، خیلی پیچیده است. حالا ما ساده اینجا سعی میکنیم بیان میکنیم. در این صورت میبایستی یک محمل قضایی بین المللی بیاد اون فرد رو محاکمه بکنه، فرضاً دادگاه کیفری بین المللی، این کورته، دوستانم بهش میگن دیوان، من ترجیح میدم دیوان رو معادل ترایبونال قرار، اگر کورت بشه بگم دادگاه. دادگاه واژه محکم تر است. دادگاه کیفری بین المللی اینترنشنال کریمینال کورت در خاطرم نیست، اتفاق جالبه یه دسته الان فراموش کردم که زودتر نگاه بکنم بهش مزدن بگم یادتش برداری کنم، در یکی از مواد خودش بیان می‌دارد که دادگاه هنگامی صالح برای رسیدگی به عمل جنایتکارانه فرد یا افرادی هست که دادگاه های ملی، فکر کنم ماده 17 هست، بله ماده 17، که دادگاه های ملی یا قادر نباشند یا مایل نباشند فرد را محاکمه کنند. حالا اگر که این عدم قابلیت یا عدم تمایل ملاحظه بشود، معنیش نستش که اون کشور حاضر نیستش که صلاحیت جان شمول رو بپذیر. خب بعد چی کار کرد؟ میبرست اون جنایتکار رو تحویل یک دادگاه بین‌المللی داد. اینجا اکسترادیشن یا مسترد نمودن همراه میشه با یک اصل دیگر حقوقی به نام قاعده تکمیلی بودن، مکمل بودن. منظور این هستش که جامعه بین‌المللی به رغم تمام پیشرفت هایی که در حوزه پیگیری کیفری جنایتکاران داشته است، هنوز هم با اما و مکس هایی همراه است که برآمده از اصل حاکمیت دولت هاست. جامعه بین‌المللی میگوید که خیلی خوب، دولت ها، ما به حق حاکمیت شما احترام میگذاریم، شما اون فرد رو محاکمه بکن، یا اگر نمیخوای محاکمه کنی اونو مسترد بشکن، ما محاکمش کنیم. پس صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت اولیه نیست. دیوان های بنا ترایبینال بودن در یوگسلاوی سابق و رواندا، اونها صلاحیتشون صلاحیت اولیه نبود، یعنی تعهد اولیه نداشتن، تعهد مکمل داشتن. میگفتن که چون دولت ها مایل نبودن یا تواناییش نداشت، حالا به هر دلیلی، که اون جنایتکاران رو محاکمه بکنن و مجازات برسانن، پس این دادگاه ها تشکیل شد. برای این پس اینجا من میتونم به یک جمع‌بندی ساده برسم، بگویم که در مورد هر سه پرسشی که دوستان عزیز مطرح کرده بودن، مورد بلژیکی، حتی ارزم مورد بلژیکی تصمیم پارلمان نیست، هست این دادگاه بلژیکی اون فرد رو اومد محاکمه کرد و به حبس 20 سال محکوم کرد، و دادگاه سوئدی بعد کیس که اون بیننده محترم در خصوص آسانش پرسیده بودن. این سه مورد سه تا بحث رو در حقوق بین‌الملل در دورن خودش دارد. اولیش قاعده مورد پیگر قضایی قرار دادن یا مسترد داشتن، دومیش صلاحیت جهان شمول، و سومیش قاعده تکمیلی بودن، کامپلیمنتاریتی. امیدوار هستم که این مفید بوده باشه. من ناگزیر هستم به سرعتی که دو مورد دیگر رو حد در خدمت شما عرض بکنم، خیلی تند و تند و ازش خارج بشم. ببینید، موردی که میخوام بهش با عجله نگاه کنم بحث دفاع پیش دستان است. آقای خامنه ای، من اصلا واقعا نمیفهمم اینا اون کسانی که به این افراد میان مشاوره میدن کی هستن؟ خب میشه قضاوت کرد بگیم بله اینا این است آن است، اما تا در یک نگاه علمی واقعا اینها به نظر میسید تا کوچکترین فهمی از موضوعات بین‌المللی و او بین‌الملل نداره، از اینا درک نمی کنن دارن چی میگن، یعنی بلاحت عجیبی وجود اینها در بگیر. اصلا اگه ما بخوام خیلی خوشبینانه نگاه بکنیم، خب بدبینانش هستیم، این جنایتکار اصلا نقیه خوب داستانی که هست مرمان میتونه قضاوت بکنه حق مرمان بسش. وقتی که میگویم که فرضاً کشور میخواد از خود دفاع بکنه، فرضاً اینها میگن خیلی خوب روسیه داره خودش دفاع میکنه به خاطر اینکه ناتو اومده از حضور خودش پشت مرزهای اوکراین رسونده و بنابراین روسیه خودش دفاع بکنه. به این میگن دفاع پیش دستانه یا حمله پیش دستانه. میشه preemptive. از دوستان خواهش میکنم که به واژه نت بفرمایید preemptive. این رو با preventive اشتباه نگید، از آن دعاظه میکنم، برای که فرق دارم با هم دیگه. اونی که در اتفاق میفته که الان خدمتشما توضیح بدم، حتی در مورد اسرائیل هم اتفاق این صادق هستش، خوب این هم بهش اشاره بکنیم، بهش میگن preemptive war or preemptive self defense یا preemptive attack که فارسیش میشه دفاع پیش دستان. دفاع پیش دستان چی؟ ببینید، برای اولین بار در سال 1835 فکر میکنم یک واقعی در کانادا اتفاق افتاد، در رودخانه ناگارا، ببخشید نیاگارا، یک کشتی به نام کارولاین. این کشتی کمک میکرد به اون مبارزان کانادایی که علیه استعمار انگلیس میجنگیدن و حمایت امریکایی را هم داشتن در اون ایام در قرن 19. دولت انگلستان در آن زمان که کشور کانادا در کنترلش بود، به این نتیجه رسید که میبایست این کشتی رو منهدم بکنه، برای که این کشتی یک خطر جدی، سریع و بدون غیر قابل پیش بینی هستش و این منافع انگلستان رو به خطر میاندازه، واسه برافس اون کشتی رو نابود کنه. اینا حمله کردن، کشتی رو تصرف کردن، آتش زدن و نابودش کردن. اینجا یک قاعده خلق شد در حقوق بین الملل به نام preemptive self defense. بازم عرض میکنه preemptive، شما میتونید بزنید pre خط تیره emptive، ولی ننویسید preventive، اینا دوتا مثلا هست. کاملا متفاوت. حالا شاید من یه جلسه بگذارم یه مقاله پاورپوینت اسلاید درست کنم و بیام اینا رو توضیح بدم برای کسی که علاقه دارن. یه خورده سخت هیچ دست درست. یک قاعده خلق شد به نام دفاع پیش دستانه یا دفاع مشروع پیش دستانه. البته اگر شما علاقه مند فلسفه سیاسی باشه، اگر به کارهای تاماس هابس نگاه بکنید در لیوایتن، جای هابس توضیح میدهد، میگوید که اگر در جامعه نظم نباشد، هر کسی حق دارد دست به هر کاری بزند و هر کسی حق دارد به هر شکلی که میتواند از خود دفاع بکند و اگر فردی تشخیص میده که ممکن است یک خطری در آنجا در کمینش باشد که اون خطر ممکن است در آینده بر اون فرد موضوعات ضرر و زیان را ایجاد بکنه، این فرد زیر عنوان دفاع پیش دستان میتواند اون خطر بالقوه رو نابود بکنه. این شد مایه های فکری دفاع پیش دستان. دفاع پیش دستانه یک شرایطی رو باید داشته باشه. من خیلی ساده عرض بکنم. او ببخشید قبل از که عرض بکنم یه فراموش کردم یه چیز رو بگم. ببینید ما اگر که نگاه بکنیم به منشور ملل متحد ماده 2 پاراگراف 4، چک بکنید ببینید اگر من اشتباه میکنم من رو رفع اصلاح کنم، میگوید که هیچ کشوری در جامعه بین المللی حتی در نظام بین المللی دولت ها حق استفاده از نیروی نظامی یا تهدید به نیروی نظامی، کاربرد نیروی نظامی در کشور دیگری را ندارد. این ممنوعیت اکیده که در واقع سازنده یا شالوده جنایت جنگ تجاوزکارانه را و بنیان میدهد. به موجب این ماده اگر کشوری تهدید بکنه کشور دیگری رو یا کشور دیگری حمله بکنه یا توطئه بکنه، حالا هر کاری میخواد انجام بده، این کشور اصلی ترین و اصولی ترین قاعده حقوقی بین الملل که بهش میگویند یوس کوژنس، من قبلا خدمتتون عرض کردم این قاعده چی هستش، اینو اون فرد اون کشور هست نقض کرده است. پس تحت هیچ شرایط نمیشه دست به جنگ زد. تنها راه این هستش که مشکلات رو از طریق گفتگو برن دنبال بکنن و حل بکنن. خود طبیعی طبیعی هست. این منطق یک انسان مدرن، انسان متمدن، انسانی که فکر میتونه بکنه، میگه من با تو دعوا ندارم. آدم جاهل خون بسیج یا چماق داره میزد خیام میگه بزنی من رو بکشید. اگه یک مقدار خرد باشه، مقدار اقلانیت باشه، این کار نمیکنه. برای میشه مشکلات رو فرزن باید من نظر من هستش مشکل ایران نفتر گفتی و قابل حل نیست، باید سعی کنم اینجا این مثال بزنم و بعد نظر من بغض شد. حالا اگر فرض بکنیم که یه جور دیگه اینطوری مثلا اگر با اسرائیل هم اختلافاتی هست که نیست، اینها اختلاف دارن نه اونها، خب مثلا از طریق مزار دیپلماتیک، دیپلماسی مردمی و مکانیزم های مختلف وجود داره که مشکل حل کنه. پس شما که میاد تهدید میکنید فرضاً دارید یک جانت بین و مرد رو متکه میشه. خب منشور ملل متحد در ماده 51 میگه که جنگ رو فقط در یک صورت میشود پذیرفت. اون وقت هستش که دفاع مشروع باشه. کشور شما مورد حمله کشور دیگری قرار گرفته است، میبایستی از خود دفاع کنه. اگر که هواداران پوتین و چپهای ایرانی مثل سایت پیکنت به آسمان برن به زمین بیان، به جز گمراه کردن هم کسانی که مثل خودش فکر میکنن کار دیگر نمیتونه انجام بده. اینها در بحث حقوقی حتی یک دقیقه هم نمیتونن طاقت بیارن. جنگ تحت هیچ شرایطی نباید اتفاق بیفته. خب جنگ رو فقط وقتی میشه انجام داد که دفاع مشروع باشه. دفاع مشروع رو اومده از منشور ملل متحد در ماده 51 توضیح داده. حالا شاید یه جلسه من اینها رو بیان توضیح داده با مثال باشه. اما جامعه بین‌المللی تمایل داشته است تا فراتر از مفاد منشور ملل متحد ماده 51 دو نوع جنگ دیگر هم با اما و اگرهایی با شرایطی بگوید اونها میتونه مشروع باشن. یکیش هست مداخله بشر دوستانه، یعنی شما مداخله میکنید به نفع انسانها و یک دیکتاتور رو از سرکوب مردمان خودش چون باز میدارید که سلکتیو لازم شده چه بحث خیلی گسترده است، خیلی جذابه. یکیش اینه فقط از منشور، نوع دیگرش همون دفاع پیش دستانه خدمت شما عرض کرد. خب دفاع پیش دستانه بنابراین ادعا می شود که نوعی دفاع مشروع است. حالا شما ببینید چقدر موضوع پیچیده میشه. حکومت ایران، شخص خامنه ای با یک جنایتکار به نام پوتین با هم دیدار میکنن، گفتگو میکنن، حالا واژه‌های زیادی هم مردم کار میبرن، سرسپردگی و غیره، همین هم درست هست، مطمئن از دیده با نگاه علمی واژه ها به کار نمیبرن. این که ایشون آقای پوتین اومده از حمله کرده است، تظاهر نظامی انجام داده و دولت ایران هم در انجام اون تجاوز یا در توجون تجاوز در اون جنات شریک هست. شنر خامنه‌ای هم یک جنایتکار بین المللی، کسانی که تو مجموعه هستن، تو اتاق فکری هستن، اتاق فکر هستن. این ها میگن که ما داریم دفاع پیش دستانه میکنیم، اما من دفاع خواهد شما اینجا عرض بکنم که این توضیحات اینها به موجب حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست. یعنی هیچ دادگاه بین المللی، هیچ کنفرانس، میزگرد، دانشگاه، نمیدونم دانشکده ای توجیهات آقای پوتین، آقای خامنه ای و دوستانش رو قبول نمی کنه که من بر شما بگم به چه دل. اینجا در پانتز عرض بکنم که اسرائیل همین حرف رو میزنن. واسه اسرائیلی اومدن در نمیدونم دهه 80 که حمله کردن به اون نیروگاه های اتمی در عراق، اون از که بغداد 19 دن اسمش چی بود؟ آزیراک یه همچه اسمی داشت، من خاطرم نیست. اسمش گذاشتن preemptive defense. یاد دی اسرائیل ها امروز دارن به فرزن انبار مهمات ایرانی سوریه حمله میکنن یا کسانی از اون صحبا صحبه میبرن و غیره، اسمش هم بزن دفاع مشروع، باشه دفاع پیش دستانه. به درستی دفاع پیش دستانه چی هستش؟ من خیلی کوتاه عرض میکنم، قضاوت رو باتش نامزه. حداقل در این قضاوت بر اساس دیدگاه خود بنده، مواضع جمهوری اسلامی در روسیه تحت هیچ عنوان قابل قبول نیست. شرط چی هستن؟ میگویند که دفاع پیش دستانه میبایستی چهار تا شرط داشته باشه. من مثل از این نوت ها بخونم. یک، ضرورت دفاع از خود وجود داشته باشد. اسرائیل میگه که این ضرورت احساس میشه، برای که شما دائما میگید که مرگ بر اسرائیل، ما اسرائیل میخوام نابود بکنیم، موشک میسازیم، به حزب الله نمیدونم اسلحه میدیم و غیره. این ضرورت برای من وجود دارد، پس این شرط محقق میشود. ولی نمیدونم گسترش نیتو در پشت دروازه روسیه نمیتونه ضرورت تلقی بشه. بازم من قضاوت با شما میگم، با دارم نظر خودم دارم عرض میکنم. پس اولی شرط این هستش که یا عناصر تشکیل دهنده دفاع پیش دستانه یا پری امپتیو دیفنس یا پری امپتیو سلف دیفنس اینا هستن. یک، ضرورت دفاع از خود. دو، اینستانت اوورولمینگ، یعنی غافلگیری آنی و فوری دیده بشه. یعنی مثلا میبینه که فرزن یک کشوری که طرفش اون کس که دشمن هستش، فرزن به طور غافلگیرانه یک اقدامات خیلی پیچیده رو انجام داده، این اونها رو وامی دارد که از خودشون دفاع پیش دستانه داشته باشن. دومین عنصر. سومین عنصر این هستش که انتخاب دیگری در راه نباشه، هیچ انتخاب دیگه نباشه که بشه اختلافات رو بگونیم مستندآمیز حل کرد. اسرائیل هیچ راهی دیگه برش نیست و چیکار بکنه؟ اصلا جمهوری اسلامی اونها رو به رسمیت نمیشه از خود اونها گفتگو بکنه. ولی در مورد روسیه این فاکتور وجود نداره. راه های متعدد برای حل اختلافات بوده است. اگر که اونها بخواهم بگن نیتو گست ناتو گسترشش فرزن خطر است برای روسیه. عنصر چهارم این هستش که میبایستی اون شرایط فرضی نباشد، عینی باشد. حالا من یه بار دیگه مرور میکنم. preemptive defense از همه مهمتر میگوید که خطر میبایستی قریب الوقوع باشه، عینی باشه، ضرورت دفاع از خود رو بتونه توضیح بده، در برگیرنده ابعاد غافلگیرانه آنی و فوری و فوتی باشه و انتخاب دیگری در کار نباشه. این رو بهش میگن preemptive defense یا دفاع مشروع پیش دستانه که متفاوت هستش از دفاع مشروع پیشگیرانه. پیشگیرانه این هستش فرزند دو کشور با هم دیگه اختلاف دارن، فرزند در جنگ بحران کوبا موشک‌های روسی در اونجا مستقر شدن و این داشتن میدیدن که میخوان پیشگیری کنن، همه پیشگیرانه نبود. یا حتی مثلا یک نوع دفاع دیگری هستش که بهش میگن interceptive defense، دفاعی که رهگیرانه است، یعنی شما میتین حرکات دشمن رو رهگیری بکنید و به این نتیجه رسید که حضور اون دشمن برای شما فرزن خطرناک است. من این رو سعی کردم در این حد توضیح بدم. پس این افران دوستان دفاع به بحث مشروع، دفاع مشروع پیشگیرانه preemptive defense بایستی با این ویژگی ها همراه باشد که جامعه بین المللی بتواند آن را ببیند. من خیلی صحبت کردم، میبایستی بحث دیگری رو باز میکردم، متاسفانه وقت من اجازه نمیده، فقط خیلی گذرا به بعضش اشاره میکنم. اون چیزی که در ایران یدی از اصلاح طلبها دارن میگویند که قطبندی جامعه بنده باش، کاملا مخالف هستم، 100% مخالف هستم. قطبندی نیست، بلکه یک نبرد نابرابر میان مردم ستم دیده و مظلوم هست با یک حکومت، با یک نظام سیاسی جبار جاهل نابخردی که به جز اون ابعاد جامد ذهنی خودش دنیای دیگری نمیتونه ببینه. اگر شما بخواید فرضاً به بحث خانم‌ها به عنوان ایران نگاه بکنید، نوسفید منشروع میرن متقره بخونید، الان زن و بشر بخونید و اصلاد متعدد رو به نمبر هست که همون ها بیان میدارن که این حق ذاتی خانم ها هستش که آزاد باشن، انتخاب بکنن. حق ذاتی هم هست که انتخاب بکنن و زندگی همونه که میخوان هدایت بکنن و قص الهازا جون اسلامی تمام این قواعد حقوق بین‌الملل رو نادیده میگیره. بنابراین اگر مردم امروزه بحث حجاب رو باز کردن و آمدن توی خیابون ها، هم خانم ها هم آقایان، اینها به دلیل این هستش در ایران توسط حکومت دینی اکوالیتی کلن انکار میشه، اکویتی انکار میشه و جندر اکویتی هم انکار میشه. من واژه ها رو به انگلیسی بکار بارم که از آن به مفاهم دقیقش، معانی دقیقش دقت داشته باشم. این رو بعد پس وارد بحثم نمیتونم بشم و عرض بکنم که گمراه کننده استش که ما ببینیم جامعه داره داره قطب بندی میشه. این رو متاسفانه این بازی ها رو در میان یه دهی از کسان به باور بنده خیانت کننده به آینده کشور که من رو به ترسونم که بله خوب خطر جنگ در پیش هستش و بسن هاست. من با پوزش مایل هستم یک بحث خیلی ساده دیگری و خیلی فشرده داشته باشم و بعد خوب از پوزش ما برخص شد. ببینید یک از پرسش هایی که مطرح شد این هستش خوره بچی کار کرد و ما فرض کنیم که اون قاعده از صلاحیت جان شمول هستش، اون قاعده مجازات کردن یا مسترد کردن، همه اینا درست، ولی خب دولت ها گوش نمی کنه و چی کار می کنه. خب دادگاه بلژیک اومده است آقای اسدالله اسدی رو فرضاً مجازات کرده، محاکمه کرده و مجازات کرده است. حالا میخوام این رو مبادله کنم با ایران، متاسفانه دولت این کار رو می کنه. من این نامه نوشتم به رئیس مجلس نمایندگان پارلمان بلژیک، توضیح دادم در 7 بند که دولت بلژیک دارد بنابر این دلایل تعهد خودش رو نقض میکنه. اما رو با دیدگاه حقوق بین الملل دقیق توضیح دادم، ترجمه فارسی رو کیهان محترم لندن چاپ کرد. اگر که علاقه من باشن دوستان ما بسن رو نگاه کنند، فعلا به ذهن آمد که وسایه بهبانی عزیزم بفرستم که شاید ایشون بتون رو بازنش بدن در رسانه میان. خب دولت ها دارن این کار رو میکنن. چرا این کار رو میکنن؟ به خاطر اینکه من معتقد هستم جامعه مدنی ایرانی هنوز وارد مراحل صحیحی از مبارزه مدنی نشده. این تصور من است، نمیگم باور دارم، تصور میکنم که اگر اشتباه میکنم از آن بنده رو لطفا اصلاح بکنم. ببینید آنچه که در ایران اتفاق میفتد، مردم ایران هستن که باید تصمیم بگیرن و حقوق خودشون رو استیفا بکنن. من قبلا در تلویزیون چند تا صحبت داشتم، چند تا مقاله مفصل هم نوشتم راجع به تکنیک‌های مبارزه مدنی. این همش موجوده که متأسفانه شاید 95 درصد اینها اصلا نادیده گرفته میشه توسط کسانی که درگیر در مبارزه مدنی هستن. من اینکه اینها نمیدانند، اصلا من خدا خبر نداره که چنین مقالاتی نوشته شده یا چنین صحبته ای شده است که شاید بتونن از اونها بهره بگیرن. با این حال اون مردم ایران هستن که باید و دارن تلاش میکنن به حق خودشون برسن، میرسن، اصلا در این تردید نیست. حالا من اینجا یک اصطلاحات فلسفی دارم که نمیتونم واردش بشم. اما برای کسانی که خارج کشور هستن، اونها تعهد چی هستش؟ میگن که بله ما با صدای مردم ایران باشیم و غیره. من با همه اینا موافق هست، اما فکر میکنم که جامعه مدنی خارج کشور گرفتار یک سری مشکلات هست. مشکلات خیلی کوتاه عرض میکنم. اگر علاقه مند بودن از آن که صدای بنده میشنون، هماهنگ بکنن تا من خدمتشون بتونم تا جزئیاتش رو توضیح بدم که مشکلات چی هست و چیکار میشه کرد. ببینید، ما گروه های متعددی داریم که همشون میگن ما مبارزه میکنیم و قصه الاست، تلاش هم میکنن، زحمت هم زیاد میکشن، دستشون در نکنه، ما براشون آرزوی موفقیت داریم، برای اینکه اینها دارن تلاش میکنن برای استقرار افغانستان، درش تردید نیست، ولی اینها از ضعف هایی برخوردار هستن که اون ضعف ها باعث میشود که دولت ها بیان دست به معامله بزنن، برای اینکه مقاومت جدی مؤثر در سر راه تصمیم گیری دولت ها وجود نداره. مشکلات چی هستن به جامعه مدنی؟ من برخیاش اینجا نوشتم. ببینید، جامعه مدنی ایرانی دوچار نخبه گرایی است، الیتیزه، یعنی یک فرد یا افرادی فقط آمدن مسئولیت این گروه اون گروه اون گروه رو گرفتن و با همدیگه هم هیچ نوع همکاری و تبادل نظر نداره. این نخبه گرایی یکی از اصلی ترین معضلات بر سر راه جامعه مدنی ایرانی امروز مقیم خارج کشور است که گروه های متعددی هستن. اگر ما در این مبارزه میکنیم، مبارزه میکنند، اما اگر مبارزه آنها مؤثر واقع نمیشود، دولت ها اون معاملات انجام میدن، به خاطر این هستش که اونها به واقع جامعه مدنی نیستن، اینها اصول جامعه مدنی نمیشناسن. من فکر میکنم پوزش بخوام، اگر که اگر از اون صدای بنده میشتمن و تو رو خدا تصور نگوی من آدم متبختری هستم، من تصور میکنم که شما اون دوستان عزیز اصول اصلی ارگانهای جامعه مدنی رو نمیشناسن. نخبه گرایی بزرگتر مشکله. این نخبه گرایی باعث شده تا گراسروتس، تا تحرکات مردمی نتونه به جامعه مدنی اونها راه پیدا کنه. برای بنابراین نیازها رو نمیتونن بشناسن، دردها رو نمیتونن بشناسن، صداهای واقعی به گوششون نمیرسه. صدا از طریق رسانه جمعی میگن که اکثرا بایاس هست، اکثر ما یه اساسا به اصیل نیستن، در نتیجه اعتراضات رو نمیتونن تشخیص بدن، تنگناها رو نمیتونن بشناسن، آگاهی های خودشون نمیتونن درست بیان توسعه ببخشن. یعنی ما یه تأسف هست که مثلا صحبت از دموکراسی میشه، صحبت از سیکولاریسم میشه، صحبت از جمهوریت میشه، ولی اینها همون سازمان های جامعه مدنی نخبه‌گرا این مفاهیم رو نمیشناسن، لذا نمیتوانند آگاهی های زر و در میان مردم ایجاد بکنند. بنابراین هستنشون با جو بیعتمادی و سوء زن هم رابطه است. این نخبه گرایی باعث شده که جامعه مدنی نه تنها از مردم فاصله بگیره، بلکه ارگانهای جامعه مدنی از همدیگه هم بیان فاصله بگیره و در نهایت فاقد توان لازم برای رهبری گروه های مدنی برای ایجاد فشار بر دولت هست. یه بحث خیلی مفصله، شاید بشه اینجا اینها رو بازش کنیم. دومی مشکل این هستش که نهادهای جامعه مدنی ایرانی خارج کشور تلاش کافی و لازم برای ایجاد نهادهای جدیدی که در برگیرنده مشارکت شفاف، مسئولانه و آگاهانه برای رفع موانع داشته باشد را دنبال نمی کنند. من یه مثال میذارم. یک سازمانی هست به نام اون پنل بین دولتی، حالا بین المللی تغییرات محیط زیستی، 1900 متفکر در دنیا را جمع کرده و یک ظرفیت عظیم فکری ایجاد کرده. تحصیل همین متفکران، بندم یه عضوی هستن در کنار همون اتفاق تو همین مجموعه، و اینها از نقطه نظرات این صاحب نظر استفاده میکنن که ببینن باید چی کار بکنن. جامعه مدنی ایرانی متأسفانه نتونست وارد این مجاری بشه. دائما سمینار دارن، دائما سخنرانی دارن، دائما افراد دعوت می سخنرانی بکنن، ولی ها نتوانسته است به نهادسازی در درون جامعه مدنی منجر بشد، به خاطر که اینها آگاهی های لازم را ندارند. حتی متاسفانه در مواردی اون شاروده های بنیادی مبارزه مدنی و نهادسازی رو نمیدونن. و خیلی کوتاه عرض بکنم، به سرعت برم جلو، اینها نتوانستند تعادل قدرت، توازن قدرت در درون خودشون ایجاد بکنن، به خاطر همون مشکل نخبه گرایی. یک نفر تصمیم میگیرد یا دو نفر یا جمع محدودی، حالا اسمش نمیدونم شورای نامگذار یا هر چی میخواد باشه، من واقعا هم از آن احترام میگذارم، فقط وظیفه این استش بیان بکنم که اینها نتوانستند به دلیل عدم درک صحیح مفهوم دموکراسی، یعنی ایجاد یک فضای معنادار مشارکتی که در آن بتوانند مردم مشارکت داشته باشند، نقطه نظر خودش رو بیان بکنند و متفکران متخصصان هم در حوزه مختلف، در حوزه فلسفه سیاسی، در رابطه بین الملل، در حوزه نوآوری هم اونجا مشارکت بکنند، به خاطر این ناتوانی‌های جامعه مدنی دولت ها هر کار میخواهند میکنند و جامعه ایرانی هم جز تحلیل خبری، فقط تحلیل های سیاسی خبری، هیچ کار دیگری متاسفانه انجام نمیدن. متاسفانه من وقتی داشتم بحث خانم دریا صفایی رو در بلژیک گوش میکنم و میخواندم، دیدم که ایشون گفتش که حالا با همه تلاش کردن فرصت رسن 10 تا نظر موافق به دست بیاره، به خاطر که جامعه مدنی ما درست عمل نمی کنه. جامعه مدنی ما نتونسته است ارزش های مشترک رو تعریف بکنه، بگه اصلا ما برای چی داریم مبارزه. خب این مفاهیمی که داریم همش مثل نقل نبات داریم هر روز تکرار می‌کنیم، اینا چی هستن؟ بیاین اینا رو باز بکنم. حداقل تجربه من نشون داده است که بسیار از عزیزان با این موضوع آشنایی ندارن. خب من معتقد هستم که جامعه مدنی هنوز خودش رو آماده نکرد از مردم یاد بگیرد. مردم درک میکنن، مردم فهمیدن، مردم فهیم و روشنگر و روشن فکر و تیزبین و دقیق هستن. جامعه مدنی نتانسته است از این ظرفیت عظیم فکری مردم استفاده بکنه. حالا متخصصان پروفشنال راجعه این که دائما سرگرم بکنن با تحلیل های خبر سیاسی متأسفانه نمیتونه به جامعه مدنی توانی بده که بتون در مقابل دولت ها ایستاده بکنن. جامعه مدنی منابع موجود رو نمیشناسه تا از اونها استفاده بکنه. شبکه های متعدد بین المللی هستن که میشه اونها لینک شد و میشه این صدا رو بسیار بلند کرد و امواج بسیار قدرتمند جهانی ایجاد کرد که دولت ها رو تحت فشار قرار داد، ولی جامعه مدنی ایران این کارو نمیکنه. خودش تو حسارهای خودش محبوس کرده، فقط حرفی خودش داره میزنه، اون حرفا یا در جلسات هفتگی هستش یا توی تلویزیون های رنگارنگ و غیر و جنبه ظاهری برای خودش پیدا کرده است. خیلی بحث هستش که من متاسفانه دیگه از نیم تا وقت شما از زمان بگیرم، خیلی پوزش بود اگر که ساعت من طولانی شد، حالا شاید اگر عمری بود یک جلسه رو اختصاص بدم به این مشکلات و بگم که جامعه مدنی چی کار میتونه بکنه. البته عرض بنده فقط در حد پیشنهاد هست، بنده جسارت نمی کنم که بگم، بنده میدانم، نه فقط بنا یک انسان دردمند میخوام عرض بکنم که عزیزان باید شما باید از این لاک های بی موردی که تبدیلشن به دک شدن باید خارج بشید. اگر تصور میکنید جامعه مدنی هستید و اگر واقعا تصور میخواهید با اون نهضت واقعی و اصیل مردم در ایران برای راه بخش اگر میخواهید همراه باشید، این راه ها که شما دنبال میکنید ضرورتا به سرانجامی نخواهد رسید. دولت هم کارشون انجام میدن و تمام مام شده از کارمون سرگرمی و این داستان. امیدوارم که از این عرضه بنده در این هفته در حدی که توانسته باشم سودمند واقع شده باشه. ممنون از توجه شما و بازم تشکر و سپاس از عزیزانی که به بنده نقطه نظر ارائه میدن، بنده رو اصلاح میکنن یا ترغیب میکنن که چگونه صحبت بکنم. و بازم عرض بکنم اگر که عزیزان موضوع خاصی در نظرشون هست که مثل بحث بشه، محبت کنید ایمیل بزنید یا کامنت بنویسید به من یادآوری بکنید تا خودم رو آماده کنم که اگر بلد باشم، اگر در حد صلاحیت بنده باشد مطالبه کنم و سنجیده بیام و در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوار هستیم که همه یه روزی به اون آگاهی واقعی برسیم که راه های مؤثر تأثیرگذار در واقع تأثیرگذار اساسی در باب مرزه با ظلم و بی‌عدالتی و ستم رو بتونیم دنبال بکنیم و به امید رهایی مردم عزیز ایران، همه مردم مظلوم دنیا، مخصوصا برادران و عزیزان عزیز افغان ما. خب واقعا اینا عضو خانواده فارسی زبان هستن و گرفتار این مصیبت ها در آن کشور شدن. امیدوارم که دوستان همگی در کاری که انجام میدید موفق و سربلند بشید و به امید آینده روشن برای ایران از ما، برای مردم از ایران، برای مردم از افغانستان و همه مظلوم ایرانیان. روز شما بخیر، شب شما بخیر در هر